بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بحث ما به شنوندگان عزیز راجع به تفسیر و شرح دعای کمیل بود. مقدماتی راجع به این بحث عنوان شد و لازم است که عنوان شده. بحث اول و فصل اول راجع به اهمیت دعا بود. فصل دوم بحث به عنوان مقدمه راجع به این بود که دعا راز و نیاز با خدا ریشه فطری دارد و فصل سوم راجع به فواید دعا بود. در این فصل 20 فائده برای دعا گفته شد و چنانچه تذکر دادم که این فواید قطره ای از دریای فواید دعاست و اگر نمی ترسیدم که فصل به طول انجامد و موجب خسته کننده برای شنوندگان عزیز باشد در این باره بیشتر صحبت می کردم و بالاخره باید بدانی که فواید دعا زیاد است و این 20 فائده فواید مختصری از فواید دعا است و اگر بخواهی در یک جمله رسایی فائده دعا را بگویی باید از کلام امام صادق سلام الله علیه بگویی، باید از کلام پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین بگوییم. چه جمله رسایی این جمله ای که فرمودن از دعا مخ العباده، از دعا افضل الاعمال، از دعا صلاح المؤمن، از دعا ترس المؤمن. یعنی دعا نتیجه هر عبادتی، شیر کشیده همه عبادات دعا برای نیاز با خداست. بهترین عبادات در اسلام دعا برای نیاز با خداست. سفر برای هر چیزی و هر کسی برای مؤمن دعاست. صلاح برای مؤمن در مقابل هر دشمن خارجی و داخلی دعاست. و باید گفت این چند روایت جملاتی فوق العاده رسا. بنابراین فصل سوم ما درباره فواید دعا بود و باید بگوییم دعا را به نیاز با خدا فواید فراوانی دارد. فصل چهارم بحث ما راجع به کیفیت دعا و شرایط دعا، یعنی دعا راز و نیاز با خدا، رابطه با پروردگار عالم شرایطی دارد. باید ما کیفیت و چگونگی دعا کردن را از پیغمبر اکرم، از ائمه طاهرین، از قرآن شریف یاد بگیریم و این فصل فصل فوق العاده مهمی فصلی است که باید ما او را هضم کنیم. باید بدانیم که چجوری باید دعا کرد، چطور باید رابطه با خدا پیدا کرد، سخن گفتن عبد با مولا چه نحوی و چه شرایطی دارد. شرط اولی که الان مورد بحث ما و باید گفت شرط اساسی برای دعا توبه از گناه است. تا توبه از گناه نشود، تا به قول شاعر میگوید شستشویی کن و ونگه به خرابات خرام، تا نگردد به تو این دیر خراب آلوده. تا توبه از گناه نباشد دعا مستجاب نمی شود. نمی شود بدون توبه رابطه پیدا شود. وقتی می تواند از رابطه با خدا پیدا کند که اول توبه کند. شیخ بزرگوار ما مرحوم کلینی علیه الرحمه در کافی روایات فراوانی در این باره ذکر می کند. ما بعضی از آن روایات رو نقل می کنیم که بفهمیم بدانیم در اسلام اگه کسی به رابطه با خدا پیدا کند شرط اساسی او توبه است. مرحوم کلینی علیه الرحمه در جلد دوم از اصول کافی روایت نقل می کند از امام صادق و از سایر ائمه و از پیغمبر اکرم علیهم السلام که فرمودن خیر الدعا ما صدر عن صدر نقی و قلب تقی، یعنی بهترین دعاها اونه که از دل پاک بلند شده، بهترین دعاها اونه که از قلب پرهیزکار سرچشمه بگیره. یعنی اگر دل ناپاک شد، اگر گناه روی گناه حجاب برای دل شد، دعا مستجاب نمی شود، رابطه با پروردگار عالم وصل نمی شود. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده هم لا یقبل الله عز و جل دعاء قلب لاغ، یعنی پروردگار عالم دعای دل ناپاک را، دل سیاه را قبول نمی کند. دلی که گناه در او رسوخ کرده است، دلی که گناه روی گناه او را سیاه کرده است، اگر دعا از این دل بلند شود پروردگار عالم نمی‌پذیرد. یعنی بنده گناهکار قبل از اون که توبه کند نمی‌تواند رابطه با خدا داشته باشد، راز و نیاز با خدا کند. امام صادق سلام الله علیه فرموده است ان الله عز و جل لا یستجیب دعاء به زهر قلب قاس، یعنی پروردگار عالم مستجاب نمی کند دعایی که از قلب سیاه بلند شده باشد. این روایت هم مثل روایت قبلی به خوبی به ما می فهماند اگر دل سیاه شد به واسطه گناه، این دل سیاه نمیتواند رابطه ای با خدا داشته باشد. نظیر همین روایت باز از امام صادق سلام الله علیه است که فرموده است ان الله عز و جل لا یستجیب دعاء به زهر قلب صاف، یعنی دلی که سیاه باشد، دلی که گناه روی گناه او را سیاه کرده باشد، اگر دعا از این دل بلند شود پروردگار عالم مستجاب نمی کند. روایت دیگری باز از امام صادق می فرماید انما هی المدح ثم الثناء ثم الاقرار بالذن ثم المسأله، انه والله ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار. یعنی دعا کردن شرایطی داره. کیفیت دعا اینه که انسان اول مدح و ثنای خدا کند، پس از اون اقرار به گناه کند، یعنی توبه کند، پس از اون از خدا بخواهد تا خدا مستجاب کند. بعد امام صادق قسم خورده است، می فرماید به خدا قسم اون بندهی که اقرار به گناه نکند گناه او آمرزیده نمی شود. جملات این روایت رو باید بعد به خواست خدا و لطف آقا امام زمان درباره اش صحبت کنیم. اما اون اندازه که الان با شنوندگان عزیز صحبت دارم اینه که این روایتم میگوید شرط اساسی دعا اقرار به گناه و توبه از گناه است. باز امام صادق سلام الله علیه فرموده است من سرها ان یستجاب دعوته فلیتب مکسبه، یعنی اگر کسی میخواهد که دعاش مستجاب بشه باید اول کارش رو، اول مکسب و محل کارش رو خوب کنه. یعنی اگر کسی کار او حرام باشه، درآمد او از حرام باشه و این دعا کند دعای او مستجاب نمی شود. اول باید کسب خود، کار خود رو حلال کند، پس از اون رابطه با خدا پیدا کند. این روایت هم به خوبی به ما می فهماند اگر کسی در زندگی او گناه باشد، راجع به گناه بی تفاوت باشد، قبلت از گناه داشته باشد و بالاخره توبه از گناه نکند و گناه در زندگی او بمانه، اگه دعا کند دعای او مستجاب نمی شود، یعنی رابطه با خدا نمی تواند پیدا کنه، مطروده و کسی که مطروده رابطه معنا ندارد. یه روایت دیگری که آخر روایتی است که برای شنوندگان عزیز میگویم و روایت خوبی هم هست، روایت باز از امام صادق. راوی اومده خدمت امام صادق عرض کرده قلت له آیتان فی کتاب الله عز و جل اطلبهما فلا اجدهما، میگه دو تا آیه در قرآن من هرچه تفحص میکنم معناش رو نمیفهمم. قال و ما هما، امام صادق فرمودن اون دعای چیه؟ قلت قولت قولت الله عز و جل ادعونی استجب لکم فندعو ولا نرا اجابه. یه اول آیه شریفه ای که میفرماید بخوانید مرا مستجاب میکنم، ادعونی استجب لکم دیگه شرط ظاهر آیه نداره، میگه از شما دعا از من استجابت. این راوی از امام صادق سوال میکنه، میگه من دعا میخوانم، ما دعا میخوانیم اما اجابت نمیبینیم، پس معنای آیه شریفه چی؟ قال افتر الله عز و جل اخلف بعده، امام صادق فرمودن آیا خیال میکنی که پروردگار عالم خلف وعده میکند؟ خلف الله، میدانم خلف وعده نمیکند، از این جهت در آیه شریف لنگم و معنای آیه شریف رو نمیدانم. قال فم مزالک، پس برای چیه که دعا میکنی اما مستجاب نمیشه؟ قلت لا ادری، از این جهت نمیدانم. قال لکنی اخبرو که من اطاع الله عز و جل فیما امره ثم دعاه من جهت الدعا اجابه. فرمودن اگر کسی اطاعت خدا کند، عباداتش رو خوب به جا بیاره، واجباتش رو به جا بیاره و گناه در زندگی او نباشد، پس از اون دعا کند، جهت دعا رو هم فراموش نکند، خدا مستجاب میکنه. قلت و ما جهت الدعا، چجوری باید دعا کرد؟ کیفیت دعا و جهت دعا چیه؟ قال تبدأ فتحمد الله و تذکر نعمه عندک ثم تشكره ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم تذكر ذنوبك فتقر بها ثم تستفيد منها فهذا جهت الدعاء. فرمودن دعا کیفیت داره، باید کیفیت و خصوصیت دعا رو بدانیم. اول باید حمد خدا کنیم، پس از اون متذکر نعمتهای خدا که به ما داده است پس از اون شکر خدا کنیم از اون نعمتهایی که به ما داده شده، پس از اون توسل به اهل بیت صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم، پس از اون نذکر ذنوبک متذکر گناهان خود بشیم، اقرار به گناهان خود کنیم، پس از اون از خدا بخواهیم تا پروردگار عالم دعای ما را مستجاب کند. این روایت شریف راجع به کیفیت دعا چند چیز رو ذکر کرده که بعد انشاءالله درباره او صحبت می کنیم. الان اون اندازه که مورد بحث ماست این که امام علیه السلام فرموده است شرط اساسی برای دعا و برای استجابت اینه که باید اقرار به گناه بکنیم، باید متذکر گناهان خود بشیم، توبه از گناه بکنیم، پس از اون از خدا بخواهیم تا خدا مستجاب بکنیم. ثم قال و من آیت الاخرى، امام صادق فرمودن آیه دیگری که معناش رو نفهمیدی او چیه؟ قلتو قول الله عز و جل و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. پروردگار عالم فرموده است اگه انفاق بکنید چیزی رو پروردگار عالم جای او را میدهد. در روایات داریم پروردگار عالم چندین برابر در دنیا به شما میده. و اینی انفق و ولا ارا خلفا، راوی میگه به امام صادق من انفاق میکنم اما جای او را از خدا نمیگیرم. قال افتر الله عز و جل اخلف بعده، آیا خیال میکنی این که خدا خلف بعده میکند؟ قلت الله میدانم چنینی. قال فمن مذالک، پس برای چیه؟ امام صادق گفتن پس برای چیه که تو انفاق میکنی و جاش را خدا به تو نمیدهد؟ قلت الله ادری، نمیدونم. چون نمیدونم معنای آیه را نمیدانم. لو ان احدکم اکتسب المال من حله و انفقه فی حله لم ينفق درهما الا اخلف علی. فرمودن اگر کسی از راه حلال به دست بیاره و به جا هم صرف بکنه، هر چه که صرف بکنه پروردگار عالم جای او را پر میکنه. در اون روایت داره چندین برابر جای او را پر میکنه. خلاصه صحبت این است، ما از این روایات به خوبی استفاده میکنیم این که شرط اساسی رابطه با خدا، راز و نیاز با خدا، صحبت کردن عبد با مولا اینه که باید اول توبه از گناه بکنه، باید گناهان خود را متوجه باشد، باید اقرار کند به گناه و این که بد بنده ای. یه جمله ای در کتابهای دعا داریم و خوب است که همه ما همیشه متذکر این جمله باشیم و همیشه این جمله را بگوییم. جمله میگویند حضرت موسی سلام الله علیه مال اونه، کسی از حضرت موسی دعایی خواست، حضرت موسی فرمودن همیشه بگو الهی انت نعم الرب و انا بئس العبد، یعنی خدایا تو خوب پروردگاری هستی اما من بد بنده ای هستم. تقاضا دارم از همه شنوندگان عزیز مخصوصا از جوانهای عزیزم که همیشه متذکر این دعا باشید، به زبان بگویید، به دل اقرار کنید الهی انت نعم الرب و انا بئس العبد. خلاصه هست تا اینجا نتیجه گرفتیم این که توبه شرط اساسی برای دعا. بحثی که الان جلو می آید اینه که توبه چیه و در این باره باید بحث‌هایی به طور فشرده با شنوندگان عزیز داشته باشیم. بحث اول در معنای توبه، بحث دوم این که گناه هرچی بزرگ باشد باید یأس از رحمت خدا پیدا نکنیم. بحث سوم این است که آیا ما در اسلام گناهی داریم که آمرزیده نشه یا نه؟ که مسلم مثبت است و باید بگوییم که ما در اسلام گناهی نداریم که آمرزیده نشه. و بحث بعدی درباره اینه که توبه بالاترین عبادات است از نظر قرآن و روایات اهل بیت و ما باید همیشه توبه از گناه و متوجه به گناه و اقرار به گناه داشته باشیم. و بحث آخر ما راجع به اقسام توبه است که توبه اقسام مختلفی دارد. اما بحث اول راجع به معنای توبه. توبه از نظر اسلام یعنی تلاطم درونی. اگر کسی از گناه ناراحت بشه، یه تلاطم درونی و ناراحتی دل پیدا کند از اینکه چرا گناه کرده و به عبارت دیگر پشیمانی از گذشته و تصمیم داشته باشد که دیگر گناه نکند، حالا ولو اینکه بعد این تصمیم به هم بخورد، نفس اماره و شیطان نگذارد این تصمیم استمرار پیدا کنه. اما معنای توبه یعنی همین، این که در اون وقتی که مثلا میخواد دعا بکند اون تلاطم درونی برای او پیدا بشه. معنای توبه معنای بازگشت، یعنی از نظر لغت فارسی توبه یعنی بازگشت. معنای بازگشت یعنی ناراحتی از گذشته، تصمیم این که دیگر گناه در زندگیش نباشه. و معنای توبه بیشتر از این نیست، یعنی اگر کسی تلاطم درونی پیدا کرد، ناراحتی از گذشته پیدا کرد که چرا باید من عبد ذلیل مسکین در مقابل پروردگار عالم گناه بکنم، این حالت فوق العاده در اسلام مطلوب. یعنی همین مقدار بدانیم این حالت است که بهترین عبادات است و بعد درباره او صحبت میکنیم. همین مقدار بدانیم که اگه این حالت برای کسی پیدا شد، گناه هر چه بزرگ باشد پروردگار عالم می آموزد. و در روایات می خوانیم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اگر کسی توبه از گناه بکند، گناه هر چه باشد مثل این است که اصلا گناه نکرده باشد. بنابراین معنای توبه یعنی تلاطم درونی، کار جوارحی نیست، گفتن نیست، یک چیزی است قلبی، یک حالتی است درونی. و اما استغفار، یعنی انسان به زبان بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه یا امثال این جمله، آیا لازمه یا لازم نیست؟ نه لازم نیست، از امتیازهای توبه. یه روایتی در نهج البلاغه و در کافی شریف از امیر المؤمنین سلام الله علیه داریم که ایشون شرایط فراوانی برای توبه ذکر کردن. اما باید بگوییم تمام این شرایطی که امیر المؤمنین فرمودن از امتیازهای توبه، نه خود توبه باشه. از جمله شرط ها فرمودن به قدری عبادت کند که ناراحتی عبادت اون لذتهای معصیت را از بین ببرد. یا فرمودند به قدری عبادت کند گوشت‌هایی که در حال معصیت روییده شده از بین برود. یا فرموده است استغفار بکنید. همه اینها باید گفت جزء توبه نیست، شرط توبه نیست، بلکه از امتیازهای توبه است. خلاصه سخن این که توبه یعنی بازگشت و این یک امر درونی است نه امر برونی. و به عبارت دیگر اونطور که گفتم اگر بگوییم توبه یعنی تلاطم درونی اشتباه نکردیم. این معنای توبه است. بحث دومی که باید متذکر بشیم این که بنبست در اسلام نیست. گناه هر چی بزرگ باشد اگر راستی اون تلاطم درونی بر او پیدا شد پروردگار عالم می آموزد. بلکه باید گفت یأس از رحمت پروردگار عالم و اینکه بنده ای بگوید خدا مرا دیگه نمی آموزد. کسی بگوید گناه من خیلی بزرگه و دیگه این گناه آمرزیده نمیشه. حتی حالت شکش، کسی تردید داشته باشد، شک کند که آیا اگه توبه کرد، اگه اون تلاطم درونی برش پیدا شد خدا او را می آمرزد یا نه، باید بگیم همین شک و تردید، همین حالت یأس از گناهان فوق العاده بزرگه و شاید گناهی به مثل این نباشه. قرآن شریف یأس از رحمت خدا را کفر می داند. می فرماید فلا تیأسوا من روح الله فإنه لا ییأس من روح الله إلا القوم الكافرون. و اتفاقا این جمله از زبان یعقوب پیغمبر در قرآن شریف آمده است. یعقوب پیغمبر به پسرهای جنایتها، اون جنایت فوق العاده بزرگی که اونها کرده بودند، یعنی یوسف صدیق رو بردن برای کشتن و بالاخره در چاهش انداختن، این جنایت بزرگ است، مصیبت بزرگی برای پیغمبر خدا حضرت یعقوب و برای یوسف صدیق بود. این جمله فلا تیأسوا من روح الله از زبان یعقوب مخاطبش همین پسرهای جنایتکار. و شاید بتوان از آیه استفاده کرد بشر گناهکار، گناهت هرچی بزرگ باشد ولو مثل جنایت پسران یعقوب، ولو مثل اون مصیبتی که پسران یعقوب به سر یوسف آوردن، اما مأیوس از رحمت خدا نباش. یأس از رحمت خدا گناهش از جنایت پسران یعقوب هم بالا. یه جمله تاریخی نقل میکنند برای شاهد عرض من بسیار خوب. راوی میگه رفتم پیش حمید بن قحطبه، یکی از افسران هارون الرشید. میگه در ماه مبارک رمضان دیدم روزش رو میخوره. بهش گفتم، میگه مریضی؟ گفت نه. گفتم عذری داری؟ گفت نه. گفتم چرا روزتو میخوری؟ گفت من مأیوس از رحمت خدا هستم، دیگه خدا مرا نمی آمرزد، من که زیر آب هستم چه یک نی چه هزار نی. یعنی این جمله غلطی که بعض اوقات در زبان عوامه، ما که زیر آبیم چه یک نی چه هزار نی، این جمله فوق العاده کفر آمیز است. گناه این جمله فوق العاده بزرگ. بعد حمید بن قحطبه قضیه جنگدازی رو برای راوی نقل کرده و خلاصه اون قضیه اشعی بوده که 60 نفر از سادات و ضراری زهرا رو کشته. گفته من که 60 نفر از سادات رو کشتم، دیگه گناه من آمرزیده نمیشه، بنابراین روزه برای چی بگیرم؟ راوی میگه این جمله رو به امام صادق گفتم. آقا امام صادق از کار حمید بن قحطبه فوق العاده ناراحت شدند اما جمله ای که امام صادق فرمودند مورد بحث ما، جمله فوق العاده برای ما مطلوب، جمله برای گناهکار خیلی امیدوار کننده. امام صادق فرمودند فلانی این حالت یأسی که حمید ابن قحطبه از رحمت خدا پیدا کرده است، گناهش از 60 نفر سید کشتن بالاتر. بحث سومی که باید متوجه باشیم و از شنوندگان عزیز تقاضا دارم توجه بیشتری به بحث بفرمایند، برای اینکه بحث علمی است و امیدوارم به خواست خداوند تبارک و تعالی و عنایت حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف بحث رو بریزم در یه قالبی که برای همه قابل فهم باشه. بحث سوم راجع به این است که ما در قرآن شریف آیاتی داریم که توهم می شود بعضی از گناهان قابل تدارکی، یعنی بن‌بست در اسلام هست و باید یه بررسی مختصری در این آیات بکنیم ببینیم آیا معنای آیه ها چی. ما می دانیم که بن‌بست در اسلام نیست، عقل ما به ما می گوید روش اسلام یعنی روش قرآن و روایات اهل بیت به ما می گوید گناه هر چه باشد، گناه هرچی بزرگ باشد، معنا ندارد که بن‌بست در اسلام باشه و انسان به یک جایی برسه که خدا بگوید تو را نمی آمرزم. آیه اول می فرماید ان الله لا یغفر و یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی پروردگار عالم مشرک را نمی آمرزد، اما اگر شرک نباشد او را اگر بخواهد می آمرزد، اگر نخواهد نمی آمرزد. ظاهر این آیه اینه که همه چی قابل تدارک است جز شرک. اما این آیه شریفه باید بدانیم مربوط به روز قیامت است، یعنی اگر کسی با حال شرک از این دنیا برود آیا این لیاقت رفتن بهش داره یا نه؟ میگوییم نه. شرک فقط نیست، کفرش هم چنین است. برای اینکه در آیه شریفه دیگر میخوانیم پروردگار عالم فرموده است ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، یعنی اون کسانی که نپذیرفتن قرآن را، اون کسانی که تکذیب کردن قرآن را، یعنی کافر، یعنی افرادی که خدا قبول ندارن، پیغمبر قبول ندارم، معاد قبول ندارم، اینها مورد عنایت خاص خدا در دنیا نخواهند شد و اینها در بهشت روز قیامت نخواهند رفت. قرآن شریف رفتن بهشت کافر رو تعلیق بر محال می کند. می فرماید آیا شطور می تواند از سوراخ سوزن برون برد؟ یعنی همین جور که محال است شطور بتواند از سوراخ ته سوزن اون طرف بره، محال است که کافر بتواند بهش بره. این دعای شریفه به ما میگوید کسی لیاقت بهش رستن دارد که کافر نباشد، مشرک نباشد. و نظیر این دعایه در روایات ما فراوان است. ما در روایات می‌خوانیم بهش مال مؤمن، و اگر بشود در دنیا، در عالم برزخ، در قیامت کفاره گناهات اون عذابهای دنیوی یا اخروی بشه بهش میره و الا باید در جهنم بره تا پاک بشه، وقتی پاک شد به بهش میره و بالاخر شیعه مخلده در جهنم نخواهد موند مسلح. ما در روایات میخوانیم اگر کسی یعنی مسلمانی گناه کرد، پروردگار عالم بلاهایی در دنیا به او میدهد تا اینکه کفاره گناهانش بشه. اما اگر گناه زیاد شد دم مرگ عذاب میبینه، در قبر فشار قبر عذاب قبر میبینه، و اگر گناه او زیاد باشد در عالم برزخ معذبه تا پاک بشه و کفاره گناهش بشه، و اگر گناه او زیاد باشد در روز قیامت عذاب میبیند از نظر حسابش، از نظر کتابش، از نظر پل صراطش تا اینکه کفاره گناهانش بشه و بتواند مورد عفو خدا بشه، بتواند مورد شفاعت اهل بیت بشه. و اما اگر گناه زیاده، به قدری زیاده که لیاقت ندارد مورد عفو بشه، مورد شفاعت بشه، ای باید جهنم بره. و باید گفت یکی از نعمتهای بزرگ خدا جهنمه، برای اینکه جهنم یعنی آدم ساز. جهنم آدم می سازد. جهنم اون گناهانی که رسوخ در دل کرده، اون ملکات غیر فاضله‌ای که برای انسان پیدا شده، اونها را آب می کند، اونها را از بین می برد. وقتی جهنم اون گناهان را از بین برد، اون ملکات غیر فاضله را از بین برد، آدم می شه. در روایات می خوانیم می آورند او را در حوض کوثر می اندازند و مثل بهشتی ها لیاقت برای بهشت پیدا می کند، بهشت می رود. بنابراین این دعای شریفه و اون روایات به ما اینجور می گوید، می گوید اگر کسی کافر باشد، اگر کسی مشرک باشد، این دیگه زمینه برای بهشت ندارد، لیاقت برای بهش رفتن ندارد. ان الله لا یغفر و یشرک به، خدا نمی آمرزد. خدا رحمت واسعه دارد، پروردگار عالم صرف رحمت است. اگر نمی آمرزد برای اینه که لیاقت نیست تا بیامرزد. اگر شیشه در بسته ای در اقیانوس باشد، یک سال و بیشتر در اقیانوس بماند، یک ذره آب در او نفوذ نمی کند. از طرف آب نقصانی نیست، شیشه در بسته. گناه اگر زیاد باشد، اگر شرک در زندگی باشد، اگر کفر در زندگی باشد، نظیر شیشه دربسته است و شیشه دربسته نمیتواند مورد رحمت خدا بشه. آیه شریفی ای رو میفرماید، میفرماید کفر نظیر شیشه ای که در او بسته میشود، شرک نظیر شیشه ای که در او بسته میشود. آدم حجاب شرک و حجاب کفر اگر روی او اومد، میرسه به اینجا که دیگه لیاقت ندارد مورد عفو خدا یا مورد شفاعت اهل بیت واقع بشه. بنابراین این دعایه به ما میگوید اگر کسی در حال کفر مود، یعنی توبه نکرد و مود، اگر کسی در حال شرک مود، یعنی از شرکش توبه نکرد و مرد، دیگه لیاقت برای بهش نداره و باید بره جهنم. لذا آیه هیچ رفتی به بحث ما نداره. اتفاقا در آیه دیگری تصریح می کند، می فرماید وللذین یموتون و هم کفار، یعنی اگه کسی بمیرد در حال کفر دیگه توبه اش قبول نیست، یعنی راز و نیاز در قیامت دیگه توبه نی، آه و فریاد در جهنم دیگه توبه نی. اگر بمیره در حال کفر یا در حال شرک، دیگه اقتضا و زمینه برای رفتن بهش، برای عفو، برای شفاعت نداره. بنابراین اون که بحث ماست این بود، می گفتم قبل از مردن اگر کسی توبه از گناه بکند، گناه هرچه بزرگ ولا شرک، گناه هرچه بزرگ ولا العیاذ بالله مثل زنای محسنه، گناه هرچه بزرگ ولا مثل آدم کشی، مسلم اگه تلاطم درونی برای او پیدا شد می آمرزد، بلکه توبهش ثواب دارد، بهترین اعمال در اسلام و پیش پروردگار عالم بازگشت و توبه از گناه. آیه دیگری که توهم شده است که بعضی از افراد نمی توانند توبه بکنند، چهار دسته رو در آیه ذکر شده. می فرماید انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. می فرماید همانا توبه بازگشت به خدا برای کسی که کار بد کرده باشد، شهوت غلبه بر اونها کرده، چشم و فهم و گوش اونها رو از بین برده و اینها گناه کردن، پس از اون توبه کنن، زود هم توبه کنن. اینها افرادی هستند که پروردگار عالم توبه اینها رو میپذیرند. و لیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. می فرمایند توبه نیست. برای چی توبه نیست؟ برای کسانی که دم مرگ توبه کنند. می فرماید توبه نیست برای اون کسانی که بمیرند و در حال کفر بمیرند. از این آیه شریفه به حسب ظاهر استفاده می شود که چهار دسته توبه ندارد. دسته اول افرادی که گناه می کنند از راه لجاجت، معاندت، یعنی یه دسته شهوت بر انسان غلبه پیدا می کند، هوا و هوس انسان رو گول می زند، شیطان بر انسان مسلط می شود، گناهی می کند. اما یه دفعه نه، گناه عادت او شد، قفلت از گناه و تبعات گناه داره. یه دفعه معانده آدم لجوجیست و گناه میکنه. این دسته اول به حسب ظاهر میفرماید توبه اینها قبول نیست. یعملون السوء بجهاله. کسی میتواند توبه کند که شهوت بر او غلبه کرده باشد و الا نه. دسته دوم اون افرادی که گناه میکنند و توبه بلافاصله نمیکنند، یعنی گناه روی گناه اهمیت به گناه نمیده، اهمال در توبه دارد، تسویف در توبه دارد و توبه را عقب میاندازد. و دسته سوم می فرماید افرادی که توبه وقت مرگ بکنند، دم مرگ توبه بکنند. و دسته چهارم افرادی که بمیرند و بعد از مردن بخواهند توبه کنند. در آیه دیگری دسته پنجم را هم استثناء کرده. در آیه دیگر می فرماید والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات. می فرماید افرادی که گناه کردند، افرادی که ظلم به نفس خود کردند، اینها اگر متذکر بشن، اقرار به گناه بکنن، استغفار کنند و توبه کنند، چیست به جز خدا که توبه رو بیامرزد؟ یعنی خدا می آمرزد گناه حتی بزرگ بشه، اما شرطش اینه که ولم یسر رو علا ما فعلو، اصرار روی گناه نداشته باشد، گناه روی گناه در زندگی اینها نباشه. اینها هستن، یعنی افرادی که اصرار روی گناه ندارن، خدا گناهان اونها رو می آمرزه و جزای اینها عفو خدا و بهشت در آخرت. خلاصه از این دعای شریفه به حسب ظاهر می فهمیم که 5 طائفه مورد عفو خدا نمی شوند، یعنی نمی توانند توبه کنند و اگه توبه کنند فایده این ندارد. اما باید بگوییم معنای آیه این نیست، باید بگوییم اتفاقا این دعای شریفه زنگ خطر است و از الطاف بزرگ پروردگار عالم. این دعای شریفه میخواهد به ما بگوید اگر کسی معاند باشد، لجوج باشد، بی تفاوت راجع به گناه باشه، این دیگه توبه نمی کند. اتفاقا آیه شریفه اینه: انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. خبر میده، انشانی نمیگوید من نمی آمرزم کسی که چنین باشد. میفرماید توبه مال اینه، مال کسی است که شهوت بر او غلبه کند و گناه کنه، و اما اگر شهوت بر او غلبه نکنه و گناه کنه توبه نداره. معنای توبه نداره یعنی موفق به توبه نمیشه. کسی معالجه میکند که درد را درک کرده باشه، کسی توبه از گناه میکند که درک کند گناهکاری، درک کند که گناه کرده. معمولا خیلی از مردم راجع به خیلی از گناهان بی‌تفاوتند، یعنی شاید روز 10 تا غیبت میکند اما خودش را آدم خوبی میداند. غیبت میکند، نمام و سخن چینی میکند، شایعه پراکنی میکند، تهمت میزند، ظلم میکند، اما بازم خودش را آدم خوبی میداند، برای خاطر اینکه بی تفاوت راجع به گناهه. اصل غیبت رو نمیدانه گناهه تا از او ناراحت بشه، یا اگرم میدانه گناهه به قدری غیبت کرده است که عادت شده برای او و دیگه حال فطرت و بی تفاوتی راجع به غیبت پیدا کرد. خب این نمیدانه که درد دارد تا معالجه کنه، این نمیداند که گناه دارد تا توبه کنه. قرآن شریف این رو مقدس است. قرآن شریف زنگ خطر میزند، میگوید بشر گناه اگر از روی جهالت، از روی غلبه شهوت باشد، بعد از اون که پرده های هوا و هوس و شهوت عقب رفت، معمولا انسان ناراحت میشه. اما گناه اگر از راه عادت شد، از راه بی تفاوتی شد، دیگه انسان موفق به توبه نمیشه. و مواظب باش گناه عادت برای تو نشه، مواظب باش بی تفاوتی و حالت قفلت داده به گناه پیدا نکنه. اگه این حالت بر انسان پیدا شد، خطرناکترین تمام حالات برای انسان. میگویند سرطان رو اگه اول درک بکنن، حس بکنن قابل معالجه، اما وقتی سرطان رسوخ در خون یا رسوخ در گوش و استخوان کرد، دیگه قابل معالجه نیست. گناه اینجور، گناه اگر رسوخ در دل پیدا کنه، یا حال بی تفاوتی و قفلت راجعه به گناه پیدا میشه که دیگه انسان موفق به توبه از گناه نمیشه. بنابراین دسته اول معناش این نیست که اگر عالم توبه کند توبه او قبول نمیشه، این که معلوم است درست نیست. معناش هم این نیست که اگر آدمی که قاتل باشد از گناه اما یه وقت متوجه بشه و توبه کند، توبه او قبول نمیشه. بلکه معنای آیه شریف اینه که بدون اگه حال قفلت برات پیدا شد دیگه توبه کردن تو مشکل است، مشکل برای این که درک نکردی درد را تا معالجه کن. و اما دسته دوم باز همین، اگر کسی وقتی گناه کرد متوجه بشه، برگرده، تلاطم درونی پیدا کند، این گناه رسوخ در دل پیدا نمی کند و قابل تدارک. اما اگر گناه روی گناه آمد، گناه روی گناه آمد، کم کم میرسه به اینجا که دل سیاه میشه. وقتی دل سیاه شد بعض اوقات اصلا منکر همه چی میشود، منکر اصل اسلام و خدا و پیغمبر میشود، چه رسد به این که توبه کنه. قرآن شریف میفرماید اون افرادی که گناه روی گناه دل اونها رو سیاه کرده است، وای به این دلها، فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، یعنی وای به دل سیاه که این دل سیاه دیگه رستگاری ندارد. زیرا اگر دل سیاه شد، گناه روی گناه اومد، دیگه این دل بعد اوقات منکر همه چی می شود. یه روایت از امام صادق سلام الله علیه تشبیه معقول به محسوس کرده می فرماید اگر گناهی در زندگی اومد، نقطه سیاهی در دل پیدا می شود. اگه توبه کرد اون نقطه سیاه از دل میره، و اما اگه گناه دوم آمد اون نقطه سیاه زیادتر می شود. اگه گناه سوم اومد نقطه سیاه زیادتر می شود، تا میرسد به اونجا که سیاهی همه دل رو میگیرد. بعد امام صادق میفرماید فلن یفلح ابدا، این دیگه کسی که هرگز رستگار نمیشود. هرگز رستگار نمیشود یعنی که، یعنی اگر دل سیاه شد دیگه متوجه به درد نیست، متوجه به گناه نیست تا این که بخواد توبه از گناه. دست ناقص مون به خواست خدا و لطف آقا امام زمان در جلسه آینده راجع به همین بحث با شما صحبت می کنم. خدایا به اولیاءت، به مقربانت، به اونهایی که امیر المؤمنین سلام الله علیه در دل شب داشت، حال توبه و انابه، حال تضرع و زاری به همه ما عنایت فرما. صفات انسانیت، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت و توفیق توبه از گناه در همه حال به همه ما عنایت فرما. خدایا ما را به راهی که رضای تو در آن است و بازدار از راهی که سخط و غضب تو در آن. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت بدهیم این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، این ایران در پناه آقا علی ابن موسی رضا، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.